بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واعلم أيضا أنه لو حكمنا بأموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمة کما از استلزم اضرار المسلم. جناب شیخ انصاری در ذیل استدلال به حدیث رفع جهت اثبات براءت در شبهات حکمیه تحریمیه فقدان نص مانند شرب توتون فروعاتی را مطرح فرمودند، معنای جمیع آثار را بیان کردند، معنای رفع را برای ما معنا کردند و در نهایت فرع نهایی را که بحث اصولی است در حقیقت برای ما بیان می کند و بعد هم صفحاتی مباحثی غیر اصولی و مباحث اخلاقی اعتقادی رو در ذیل حدیث رفع مطرح میکنن. ما همین مسئله و فرع اصولیش که مهمه رو میبینیم و اون مباحث اعتقادی که ارتباطی به این مسائل اصولی ندارد را محول میکنیم، اگر کسی فرصت داشت اونها را ببیند، نداشت هم خیلی اهمیت چندانی ندارد. خود مرحوم شیخ هم اشاره کرده که مربوط به اینجا نیست، ولی چون حدیث رفع رو مطرح کردم میخوام تا آخرش حدیث را شرح بدهم. خب اون رو خیلی ما فرصت نداریم فعلا با این کم بوده وقت و تراکم متون و دروسمون به اون بپردازیم تا مسائل مهمتر را ببینیم. آخرین فرعی که جناب شیخ انصاری مطرح می کنن اینه، می فرماید اگر ما گفتیم که جمیع آثار در حدیث رفع مقدر است و به برکت حدیث رفع جمیع آثار در عناوینی مثل خطاب و نسیان و مالایعلمون رفع شده است، بعید نیست. حالا ایشون میگه بعید نیست، دیگران به طور قطعی گفتن، می‌فرماید بعید نیست که بگیم رفع آثار اختصاص دارد به اون آثاری که در رفع اونها هیچ منافاتی با امتنان وجود نداشته باشه. ببینید این حدیث لسانش لسان امتنان و منتگذاریه، یعنی خواسته یک محبتی کند به امت اسلام، چون فرمود رفع عن امتی، این از مختصات امت اسلامه. خب این یک منتگذاریه. حالا که لسان حدیث لسان امتنانه و حدیث برای منتگذاری صادر شده، روشنه که باید آثاری رو بردارد که در برداشتن اون آثار بر نوع امت یک امتنان و منتی وجود داشته باشه، چون گفته رفع عن امتی. اما اگر اثری رو بخواد بردارد که بر نوع امت امتنان نباشه، ولو حالا ممکنه که بر یک شخصی در اونجا منت باشه، نه، چنین آثاری رو بر نخواهد داشت، به خاطر اینکه با اون فلسفه اصلی حدیث که منتگذاری بر امته منافی خواهد بود. مثلا اگر کسی نسیانن مال کسی رو تلف کرد، فراموش کرده بود که این مال مال غیره، خیال میکرد مال خودشه، برداشت و این مال رو مصرف کرد، برداشت و این مال رو فروخت، برداشت و این مال رو خورد، تلف کرد مال دیگری را نسیانن یا خطئن، به هر حال تیری رو انداخت به حیوان اما این تیر رفت خورد به مشک همسایه و مشک او از بین رفت، یا اضطرارن بچهش مریض بود، پول نداشت، مضطرن رفت صندوق همسایه رو باز کرد و پول او رو برداشت، یا دست کرد جیب همسایه پول او رو گرفت و برداشت و برد برای درمان فرزند خودش اضطرارن. خب آیا بگیم چون خطا بوده، چون نسیان بوده، چون اضطرار بوده، آثار خطا نسیان برداشته شده؟ از جمله آثار اونها اینجا ضمانت طرفه، اینجا طرف ضامنه، چون ضامنه زمان را بر نمی دارد که بگیم آقا دیگه لازم نیست مال طرف را جبران کنی، تلف کردی، چون نسیانن بوده، خطاً بوده. و در اسلام خطا و نسیان همه آثارش از جمله اون آثارش زمان برداشته شده. میگیم آقا خب این حرفایی که شما زدی ولو ممکنه به نفع این آقا داری حرف میزنی، اما این حدیث حدیث امتنان بر امته. میگه من این آثار رو از امتم برداشتم که یک منتی باشه. این بر نوع امت منت نیست، بلکه شر محضه، ضرر محضه. یک نفر شما دارید خدمت میکنید، ولی بر نوع امت و بر دیگران به نوعی اضرار و شر است و هیچ امتنانی در حقیقت بر نوع امت وجود ندارد. حدیث چون حدیث امتنان بر امته، در هیچ مورد نباید خلاف امتنان با امت بخواهیم اثری را برداریم. و علم ایزن، باز هم بدان همانگونه که معنای رفع را دانستی، همانگونه که معنای جمیع آثار را دانستی، این رو هم بدان که انهو شأن چنین است که شأن رو بارها معنا کردیم. یعنی مشغولیت فکر ما الان اینه که لو حکمنا به عموم رفع لجمیع الآثار، اگر حکم کردیم به عموم رفع، یعنی به شامل شدن رفع نسبت به همه آثار، یعنی همه آثار مقدر است در حدیث رفع و خصوص مؤاخذه رو فقط رفع شامل نمیشه، بلکه همه آثار رو شامل میشه، فلا یبعد اختصاصه، بعید نمی باشد مخصوص بودن رفع به ما، به اون آثاری که لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان علی الامه، نمی باشد در رفع اون اثر ما چیزی که ضرری که منافی می باشد امتنان بر امت را، ناسازگار با امتنان بر امت. مثل چی؟ مثل زمان را در تلف خطایی برداره، اتلاف نسیانی برداره. خب این اثر که دارد بر می دارد، این ضرر داره بر می داره در حقیقت از یک شخص، ولی به نوع امت ضرر داره وارد میشه. پس این ما هم میتونه بشه اضرار به غیر، اضرار بر امت، و هم میتواند به معنای مثلا مثل زمان باشه. مثال بزن، کما از استلزم اضرار المسلم، چنان که یدک بکشد رفع اضرار مسلم را، رفع اثر از یک نفر مستلزم باشه یدک بکشد اضرار مسلم را. فاتلاف المال المحترم نسیانن، پس تلف کردن مالی که محترمه، یعنی حق تلف او را نداریم. یه وقت هست مالی است محترم نیست، مباح بر شخص، اون هیچی، مالی که محترمه و حرمت دارد تلف او، اتلاف این مال نسیانن به خاطر نسیان، او خطئن یا از جهت خطا، یا اضطرارن الی آخر اون عناوین، لا یرتفع معه الزمان، اتلاف مال مسلم از جهت نسیان و خطا و اینها رفع نمی شود با این اتلاف زمان بر تلف کننده. این آقا ضامنه، چون اگر ضمانت رو با حدیث رفع بخوایم برداریم، بگیم یکی از آثار اتلاف خطایی است، اتلاف نسیانی است، پس از این برداشته میشه. این با امتنان بر مسلم منافات داره. بعد دوباره یک فرع دیگری رو مطرح میکنه. حالا فعلا اون فرعی که گفت نسیان و خطا بود، حالا میفرماید یه وقتی هست که شخص میخواد ضرر را از خودش از باب اضطرار نفع بکند. این هم همینطوره، مال دیگری رو برداره برای مداوای فرزندش بده، این هم همینطوره. نمیتونیم بگیم مزتر رو الیه اثر ضمانت را اینجا بر میدارد، این گونه نیست. ما لا یعلمون هم همینطوره که طرف از روی جهل کاری رو انجام بدهد، اثر رو بخواهیم برداریم، اون وقت بگیم که چون این ما لا یعلمون بوده ضامن نیستی، نمیدونست اصلا اتلاف حرامه، نمیدونست غصب حرامه، رفته و تلف کرده، جاهلم بوده. بگیم آقا این آقا جاهل بوده، ضامن نیست. و کذالکه یعنی و مثل آن است، یعنی نظیر اتلاف نسیانی و اتلاف از روی خطاست، اضرار به دیگری از باب اضطرار. و کذالکه و همچنان است ضرر رساندن به مسلمان به خاطر دفع ضرر از خودش، میخواد بچهش فوری جراحی بشه و از بین نرود. خب اینم همونطوره، یعنی نمیتونه برداره چون امتنان نیست. و کذالکل اضرار به مسلم لدفع الضرر عن نفسهی لا یدخلو فی عموم مزتر رو الی، داخل نمیشود این اضرار در عموم مزتر رو الی، عموم چیزی که مزتر شدن به اون چیز. همچنین ما لا یعلمون، چرا؟ دلیل لایدخل از لم تنان فی رفع الاثر، به دلیل اینکه هیچ امتنانی نیست در رفع اثر. اثر چیه اینجا؟ اثر همون ضمانته که حکم وضعیه، و همچنین اثر در اینجا حرمت تصرف در مال غیره که حکم تکلیفیه. از لم تنانه، امتنانی دیگه نمیشه از طرف خدای سبحان، این دیگه منت نیست بر امت که بیاد این اثر رو رفع کنه، این ضمانت رو رفع کنه. لم تنانه فی رفع الاثر عن الفاعله به اضرار الغیر، رفع کند اثر را از فاعل، فاعل یعنی فاعل ضرر، از فاعل ضرر، از انجام دهنده ضرر، ولو مضطر هم هست طرف، ولو جاهل هم هست، رفع کند اثر را از فاعل. چجوری رفع بکنه؟ به سبب اضرار الغیر اضطرارن، ضرر رساندن به غیر، به سبب ضرر رساندن به غیر از باب اضطرار بیاد از این فاعل اثر را بردارد، امتنان ندارد بر امت. باید به نوع امت منافی با امتنان نباشد. فلیسل اضرار بالغیر نظیر سائر المحرمات الالهیت المسوقت لدفع الضرر. پس آقا جان اضرار به غیر را، اتلاف مال غیر را با شرب خمر و اکل میته مقایسه نکنید. شرب خمر حرامه، اکل میته حرامه، اما اینا اومدن چی شدن؟ اندل اضطرار، اندل اکراه، اندل جر، حرمتش مؤاخذش برداشته شده، آثارش برداشته شده، درست؟ حالا شما اتلاف مال غیر را نسیانن با اون مقایسه نکن، چون اگر اونجا حرمت را برداشته، آثار را برداشته، به خاطر اینکه هیچ منافی با امتنان نیست بر نوع امت، اما اینجا بخواد حرمت تصرف رو بردارد، زمان رو بردارد، این منافی با امتنانه. فلیسل اضرار بالغیر، این فا نتیجه امتنانی نبودن اضرار به غیره، چون امتنانی نیست پس اضرار به غیر به خاطر اضطرار و خطا و نسیان، اضرار به غیر نیست نظیر سایر المحرمات الالهیه، این نیست مثل سایر محرمات الهی، مثل شرب خمر، مثل اکل میته. المسوقه، این اسم مفعول ها، مسوقه گذاشته مسوقه، این غلطه، مسوقه محرماتی که تجویز شده، جایز شمرده شده، مشروع شده، لدفع ضرر، به خاطر دفع ضرر جایز شمرده شده، این مثل اونها نیست. فاین قلت، حالا اگر اینجا کسی برگرده یک سؤالی رو مطرح بکنه، بگه آقا اون صحیحه ای که از محاسن برقی نقل شد، امام علیه السلام در اون صحیحه بر کسی که قسم خورده بود بر طلاق اکراهی، صدقه اکراهی، عتق اکراهی، امام علیه السلام به سبب اکراه آثار این امور را برداشت، آثار این امور صحت طلاق بود، آثار اون قسم صحت عتق بود، حضرت اون صحت رو برداشت. خب در برداشتن صحت طلاق گاهی ممکنه که بر اون مرد منفعت باشه، ولی اون زن ممکنه که از خداش این بود که طلاق گرفته بشه، که اونو دوباره داره بر میگردونه در سلطه این مرد، خب داره به اون زن خلاف امتنان برخورد میکنه با حدیث رفع. یا در خصوص صدقه، وقتی گفت این صدقه صحیح نیست، بر این مرد منته، ولی بر فقرا چی؟ بر فقرا که خلاف امتنانه، پس چرا امام فرمود که صحت را با حدیث رفع بر میداریم؟ عتق هم همینطوره، قسم خورده بود که اگر فلان کارو کردم بردم آزاد، فلان کارو کرد، امام فرمود که نه، صحت عتق رو با حدیث رفع بر می‌داریم، این آدم مکره بوده، قسم خورده و این صحیح نیست. خب این برده هم ضرر می‌کند، این هم باز منافیه با امتنان به جمیع امت و امتنان به غیره، اینو چه کار می‌کنیم؟ جناب شیخ انصاری می‌فرماید در مصادیق صحیحه حضرت با رفع اثر به دیگری ضرر نزده، به هیچ کس ضرری وارد نشده، بله یه خیری ممکن بود که برسه به اون عبد اگر این صحیح بود، اون خیره جلوش گرفته شده، این در حقیقت سد و نفع و منع از نفع، نه ضرر. ضرر یه امر وجودی است که یه چیزی رو از او بگیری، یه نقصی به او وارد کنی، یه عیبی به او وارد کنی، یه خسارتی بزنی، این در حقیقت نفع را نگذاشته به او برسد، یه نفعی فرضی که ممکن بود به او برسد. بنابراین این فوات نفع ضرر به دیگری نیست که بگوییم این با امتنان نمی سازه، بله این عدم نفع، عدم نفع به غیر با امتنان کاملا سازگار هست. در تمام موارد ممکنه که دیگران میتونستن نفعی ببرن، حالا نمیبرن، در بسیاری از موارد دیگران میتوانستن نفعی ببرن، حالا دیگه اون نفع را نمیبرن، این که منافات با امتنان نداره، چون هیچ اتفاق وجودی و ضرر وجودی به اونها نخورده. و اما ورود و صحیحت المتقدمه عن المحاسن فی مورد حق الناس، اما وارد شدن صحیحه از پیش گذرنده، صحیحه ای که از محاسن نقل شد در مورد حق الناس هم بود، کدوم حق الناس؟ کدوم ناس؟ اعنی العتق و صدقه، قصد میکنیم از این حق الناس عتق و صدقه را. اما اون صحیحه فرفع و اثر الاکراه عن الحالف، پس رفع اثر اکراه که صحت عتق و صحت صدقه بود، رفع اثر اکراه از حالف یوجب و فوات نفع علی المعتقه و الفقرا، موجب می شود فوت شدن یک نفعی را، نفع بر کی؟ نفع بر معتق، اون کسی که آزاد شده، و فقرا. فوت نفع، عدم نفع، لا اضرارن بهم، نه اینکه ضرر رساندن باشد به این فقرا، تا شما بگویید که آقا این منافی با امتنان، نه چیزی ما از اونها نگرفتیم، که چیزی فرضی ممکن بود به اونها برسد، حالا دیگه به اونها نمیرسد. دوباره یک فرعی باز در ذیل همین مسئله هست، جناب شیخ انصاری مطرح میکنند، میفرماید حالا یه وقت هست که یه شخصی میخواهد یه ضرری را به غیر برسانه، از اولا یه شخص ثالثی میخواد یه ضرری به امر برسانه، مال او رو تلف بکنه، میاد به زید میگه یا خانه امر رو بکوب خراب کن، یا خانه خودتو خراب میکنم. ضرر به کی متوجه؟ اولا ضرر به امر متوجهه، قصد این آقای مکره و این آقای متجاوز اولا به سوی امر متوجهه، اما ثانیاً و بالعرض آمده در خانه زید، میخواد اگه بشه این ضرر را به دست زید بزنه، نشد هم خانه زید رو خراب بکنه هم خانه امر رو خراب کنه. مثلا آمده آرام به زید میگه یا این خانه را خراب کن یا خانه خودتو خراب میکنیم. خب اینجا زید میاد و آرام خانه امر رو خراب میکنه، مکره دیگه، مورد اکراه واقع شده، میگه یا خراب کن یا خانه تو خراب میکنم. میفرماید اینجا میتونه حدیث رفع، همونطوری که صحت طلاق و صحت صدقه رو برداشت، صحت عتق رو برداشت، اینجا هم میتواند اثر تلف را و اضرار رو که ضمانت برداره، این شخص ضامن نیست، زمان در اینجا نخواهد آمد. چرا زمان در اینجا نخواهد آمد؟ عهده در اینجا نیست. به خاطر چی نیست عهده در اینجا؟ میگه به خاطر این که ضرر اولا و به ذات متوجه زید نبوده که بگیم آقا ضررتو انداختی به دیگری ولو مکره هستی، چون این منافی با امتنان نیست، این زمان رو بر نمیداره، این گونه نیست. اولا و به ذات ضرر اصلا متوجه غیر بوده، به زید که واجب نیست ضرر غیر رو متحمل بشه، که به ما که واجب نیست ضرر دیگران رو عهده دار بشیم، بگیم خب آقا خانه او رو خراب نکن، بیا خانه منو خراب بکن. واجب نیست ما ضرری که به دیگران متوجه شده را خودمان به دوش بگیریم، ضرر به اون متوجه بوده و لذا این ضرر رو من آمدم و عملی کردم. بنابراین البته با ففهم از این سخن کمی اصلاحگرانه صحبت خواهیم کرد. پس در این فرع هم که ضرر متوجه غیره، اگر زید آمد و ضرر رو به دیگری اکراهن زد، حدیث رفت میاد و این رو بر می دارد زمان را و هیچ منافی با امتنان هم نیست. این مورد شبیه رفع اثر در روایت که بحث طلاق و عتاق بود، نه این که این مورد شبیه مورد بحثی بود که مثال می زدیم که مال محترم را نسیانن خطا کرده و اثرش رفع نمیشه. و کذالک، یعنی باز هم آنچنان است، مانند آن است، مانند کدامه؟ یعنی مانند برداشتن اثر در روایت امام کاظمه، برداشتن اثر از حالف و قسم خورنده است، یعنی هیچ اشکالی ندارد اثر رو برداره. و کذالک و همچنان است رفع و اثر الاکراه عن المکره، رفع اثر اکراه که عبارت است از زمان، رفع بکند اثر اکراه را از کی؟ از مکره. مکره ما زیده، مکره ما یه شخص سالسه، ضرر اولا متوجه امره، رفع بشود اثر، و همچنان از رفع اثر اکراه از مکره فی ما، در اون جایی که اذا تعلق به اضرار مسلمین، اون جایی که تعلق گیرد اکراه به ضرر یک مسلمانی، مراد از مسلم اینجا امره، من بابه، این جار و مجرور متعلق به اون رفعه، همچنان است رفع اثر، یعنی رفع میشه اثر، هیچ اشکال هم نداره، رفع بشود اثر از چه باب رفع بشه آخه؟ من باب عدم وجوب تحمل ضرر، از باب عدم وجوب تحمل ضرر به وسیله آقای زید، لدفع ضرر عن الغیر، به خاطر اینکه دفع کند ضرر را از غیر، نه این اصلا واجب نیست، چون واجب نیست زمان را رفع می کند و هیچ منافی با امتنان هم ندارد، ولا ینافل امتنان، و هیچ منافی با امتنان هم ندارد رفع در اینجا، و لیس من باب الاضرار علی الغیر، و نیست رفع اثر و یا اضرار در این فرع از باب اضرار بر غیر، مثل اون فرع اول که مال دیگری رو فروخت بچه‌ش رو نجات بده، این مثل اون نیست، ولیس الاضرار هنا من باب الاضرار علی الغیر لدفع الضرر علی النفس، این از باب اضرار بر غیر به خاطر دفع ضرر از خودش نیست، لینافی ترخیصه الامتنان علی العباد، تا منافی باشد اجازه دادن این اضرار به غیر امتنان را بر عباد، نه این از اون باب نیست. چرا نیست؟ این فإن دلیل لیس است، فإن الضرر اولا و به ذات، به خاطر اینکه ضرر در این فرع در مرحله اول و به ذات متوجه کیه؟ متوجه غیره، متوجه امره، بله بلعرز متوجه آقای زید شده، متوجهون علل غیر به مقتضا ارادت المکره، به حکم اراده مکره، اینو بالکسر بخون، یعنی اکراه کننده، به لازمه اراده مکره، چون از اول مکره اراده ضرر به امر رو داشته، متوجهون علل غیر لا علل مکره، نه این که متوجه مکره باشه، بالفتح، بالفتح یعنی کسی که مورد اکراه واقع شده که در مثال ما آقای زیده، ففهم، ففهم اینجا چند تا معنا کردن برای ففهم، ولی مهمترینش اینه که اینجا باب تزاحم حقوقه، در تزاحم حقوق باید مکلف ببینه که اهم و ضررن کدامه، اونو باید انجام بده، اگر اهم و ضررن خانه خودشه باید خانه خودشو حفظ کنه، خانه زید رو ویران کنه، خودش خانهش مثلا 10 طبقه، زید هم یه خانه کاهگلی 50 متری اونجا داره، خب اهم و ضررن را بگیرد، در باب تزاحم و حقوق اهم را میگیرن، مهم را رها میکنن، درست؟ دوتا مؤمن داره غرق میشه، کدام رو باید نجات بدیم؟ او که مؤمن تره، اهم رو باید گرفت، مهم را رها کرد، اونجایی که قدرت اتیان هر دو را ندارد، لذا اینجا باید اهم و ضررن را بگیره، و الا اگر اهم و ضررن را نگرفت و چشم بسته آمد و خانه طرف رو ویران کرد، در حالی که خانه او 10 طبقه بود، خانه خودش کاهگلی بود، ضامن خواهد بود، چون وظیفه‌اش رعایت اهم و ضررن بود در تضاهم حقوق. و ممکنه بعضی ها گفتن که از نظر فقهی اینجا آقای متلف ضامنه، کسی که تلف کرده، ولذا امر رجوع میکنه به زید، میگه آقا خانه منو ویران کردی. او رجوع میکنه به زید، ولی زید هم رجوع میکند به کی؟ به اویی که اکراه کرده، میگه تو منو وادار کردی، تو اینجا ضامن هستی. بنابراین اینجا هم باید از این طریق حل کرد که من اتلف مال الغیره فهو له ضامن، این اطلاق داره چه مکره باشد چه غیر مکره باشد، این ضامنه. منتها چون این اختیارن نبوده بلکه اکراهن بوده، این هم رجوع میکند به مکره و از او خسارت را میگیرد. حالا در اینجا مرحوم شیخ میفرماد بقی فی المقام شیئون و این لم یکن مربوطن بهی، یه چیزی باقی مونده در حدیث رفت، یعنی حدیث رفت بحثش تمام شد. یکی از مهمترین مباحثی که در اطراف احادیث در علم اصول بحث شده همین حدیث رفت است که جناب شیخ انصاری به این زیبایی این مباحث را مطرح فرمودن. حالا در بحث حدیث رفت مسئله امتنانش خیلی مباحث داره، اصلا می شود یک رساله مستقل نوشت در بحث امتنانی بودن ادله که آثار امتنانی بودن ادله چیه. فرض کنید ادله لا ضرر و لا حرج هم به نوعی امتنانی هستن. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این هم منت گذاشته که تکالیف حرجی رو بر ما قرار نداده و الا می توانست تکالیفی که سختی داره بر ما قرار بده، این منت گذاشته لطف کرده. خب حالا که تکلیف حرجی رفع شده، مکه رفتن برای من سخت بود، ولی با همه سختیش بلند شدم رفتم آمدم. خب آمدم و بعد سال آینده هم اتفاقا حرج برداشته شد و قبراق، بگیم آقا پارسال چون تکلیف تو حرجی بوده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لا حرج تکلیف رو از تو برداشته بوده، تو تکلیف نداشتی که، حج به تو واجب نبوده، امسال باید بری که حالا قبراقی و حرج نداره، حجت حج امسال، او صحیح نیست، او حساب نیست. بگیم آقا این حدیث رفع حدیث امتنانیه، این چه منتیست که پارسال که من رفتم میگه این صحیح نیست امسال برو، این که داره دردسر منو دو برابر میکنه. که آیا وقتی میگیم لا حرج حدیث امتنانی است، آیا به صورت عزیمت واقعا حکم رو بر میدارد یا صرفا یک رخصته، یعنی خواستی برو خواستی نرو، آیا این گونه است؟ اینو مثال زدم که ببینید خود این بحث آثار ادله امتنانی در فقه ما خودش یک بحث مفصلی است. جناب شیخ انصاری اینجا به طور کلی مسئله اصولیشون رو بیان کردن و الا فروعات فقهیه فراوانی داریم که دو سه فرع هم خودشون مطرح کردن. مسئله اصولیش این شد که حدیث رفع آثاری رو برمی‌دارد که در او امتنان بر نوع امت باشد و همچنین امتنان بر خود شخص هم باشه و الا هیچ امتنانی نباشد، این حدیث اون آثار را ولو اکراه و اجبار و اینها هم باشد بر نمی دارد. خب تمام شد حدیث رفع. حالا اینجا می فرماید یه چیزی باقی مونده ولو مربوط به مقام بحث ما که از حدیث رفع در اصول بحث میکنیم نیست، مطلبی است که کمی مربوط به عقاید، کمی مربوط به اخلاقیات. خب 4-5 صفحه جناب شیخ انصاری پیرامون اون میخواد بحث بکنه، ما چون فرصتمون کمه فرصت سوزی نمی کنیم سر این مسئله بخواهیم بحث بکنیم و لذا بحث تیره و حسد و اینها که ادامه حدیثه رو موکول میکنیم. فرصت داشتید بخوانید نخوانید هم هیچ اهمیتی ندارد، اینها جزء درس ما نیست، استطرادن مرحوم شیخ بحث کرده. ما میریم سراغ حدیث دوم که میفرماید و منها قوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، که ان شاء الله در جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.